سلام، ساعت 7 صبح چهارشنبه 12 آبان ماه 1395 خورشیدی به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
من هم حسن جعفری. سلام عرض میکنم به شما همراهان عزیز رادیو فردا در این چهارشنبه اواسط پاییز. پس شما دعوت میکنم در این صبحانه با خبر همراه ما باشید. مثل همیشه آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین خبرها.
نخست وزیر عراق از مداخله نظامی ترکیه در کشورش به شدت انتقاد کرد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد دونالد ترامپ اندکی از هیلاری کلینتون پیشی گرفته است.
نامزدهای پیشنهادی دولت 11 برای 3 وزارتخانه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند.
در ادامه پیشروی نیروهای عراقی به سوی شرق موسل، شماری از این نیروها کنترل ساختمان تلویزیون دولتی در این شهر را در دست گرفتند. به گفته منابع عراقی، درگیری‌ها در اطراف این شهر از جمله روستای مزایا همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش مواضع گروه حکومت اسلامی را زیر آتش قرار دادند. از سوی دیگر، استقرار تانک‌ها و واحدهای زرهی ترکیه در مرز مشترک با عراق با انتقاد شدید بغداد روبرو شده است. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز در نطقی تلویزیونی گفت کشورش به دنبال جنگ با ترکیه نیست، اما به گفته او آماده هر گونه رویارویی است. آقای عبادی هشدار داد مداخله نظامی ترکیه در خاک عراق به تجزیه ترکیه نیز منجر خواهد شد. روز گذشته گزارش شد که ترکیه ستونی شامل چندین تانک و خودروهای زرهی در مرز جنوب شرقی این کشور با عراق مستقر کرده است. ترکیه میگوید استقرار این واحدها در مرز دو کشور در راستای حفظ آمادگی برای تحولات مهم در منطقه است.
از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ اندکی از هیلاری کلینتون پیشی گرفته است. بر اساس این نظرسنجی که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری NBC به طور مشترک اون را انجام دادند، 46% از سوال شوندگان گفتند به دونالد ترامپ و 45% به هیلاری کلینتون رای می‌دهند. همزمان هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها دیروز در همایشی انتخاباتی در ایالت فلوریدا بار دیگر از دونالد ترامپ به خاطر منتشر نکردن اسناد مالیاتیش انتقاد کرد و او را نماد تمامی خطاهای اقتصادی دانست. با این حال دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان دیروز در ایالت ویسکانسین علاوه بر ادامه ی حملات لفظیش علیه هیلاری کلینتون، از طرح خدمات درمانی اوباما نیز به شدت انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در ایالت اوهایو با تمجید از شخصیت هیلاری کلینتون از شهروندان آمریکا خواست که به او رای دهند.
سری بزنیم به ایران. نامزدهای پیشنهادی برای 3 وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان دیروز از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند.
در مورد جناب آقای سید رضا صالحی امیری، ایشون از مجلس رأی اعتماد برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت. در مورد جناب آقای مسعود سلطانی فر، عنوان وزیر ورزش و جوانان، از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. در مورد آرای جناب آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، عنوان وزیر آموزش و پرورش، از مجلس رأی اعتماد گرفت.
3 وزیر جدید در حالی به دولت 11 میپیوندند که دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت ماه سال آینده در ایران برگزار شود.
یک فرمانده ارشد ترکیه برای گفتگو با مقام‌های نظامی روسیه به مسکو رفته است. سفر ژنرال هولوسی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، به دعوت همتای روس خود ژنرال والری گراسیموف انجام گرفته است. ارتش ترکیه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات، هدف از این سفر را مذاکره درباره روابط دو جانبه و گفتگو در مورد وضعیت خاورمیانه اعلام کرده است. روابط دو کشور حدود 1 پیش در پی سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط هواپیمای ترکیه پرتنش شد و حملات لفظی بین دو طرف بالا گرفت. با این حال چندی پیش با دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رهبران دو کشور در مسکو، روابط دو جانبه بهبود یافت. روسیه و ترکیه در جریان جنگ سوریه موازی متضاد با هم دارند.
خبری از یمن. مقام‌های بیمارستانی در یمن میگویند در پی ادامه جنگ در این کشور شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه افزایش یافته است. مسئولان بیمارستان هدیده در یمن به خبرگزاری رویترز گفتند تنها در یک سال گذشته نزدیک به 700 کودک مبتلا به سوء تغذیه را پذیرش کردند که از این میان 85 تن جان باختند. بنابر همین گزارش در ماه‌های اخیر به دلیل تشدید خشونت‌ها و تداوم محاصره برخی مناطق شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در یمن نیز افزایش یافته است. یک روز پیشتر اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن گفته بود طرف‌های درگیر در جنگ مردم را گروگان متامع شخصی خود کردند و این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. یمن از دو سال پیش درگیر جنگی داخلی و همچنین هدف حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی است.
در پی افزایش گرد و غبار در استان خوزستان، مدارس و دانشگاه‌های این استان امروز تعطیل اعلام شدند. هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد با توجه به افزایش غلظت گرد و غبار و پیشبینی تداوم این پدیده، تمامی مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان روز چهارشنبه تعطیل هستند و فعالیت ادارات نیز تا ساعت 12 خواهد بود. به گفته مسئولان زیست محیطی خوزستان، روز گذشته میزان غلظت گرد و خاک در هوای اهواز به بیش از 7 برابر حد مجاز رسید و از جمله میزان ریزگردها در شهرستان شوشتر 366 میکروگرم بر متر مکعب اندازه‌گیری شد. پیش از این مصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود در فصل‌های مختلف سال مجموعاً 23 استان کشور درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است. در حالی که عملیات آزادسازی موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی وارد دومین هفته شده است، یکی از فرماندهان نظامی عراق میگوید نیروهایش موفق شدند وارد ساختمان تلویزیون دولتی شوند. درگیری‌های نیروهای عراقی با گروه حکومت اسلامی در شرق موسل همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و واحدهای توپخانه از این نیروها پشتیبانی می‌کنند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
جنوب شرق موسل، محور علی رش، توپخانه ارتش عراق مواضع گروه حکومت اسلامی را در داخل موسل هدف می‌گیرد. این منطقه حدود 900 متر از مرزهای اداری موسل فاصله دارد. در آغاز دومین هفته آزادسازی موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی، لشکر نهم زرهی ارتش عراق پس از آزادسازی تعدادی روستا به این منطقه رسیده. حیدر، یکی از تک تیراندازهای ارتش عراق، به رادیو فردا میگوید
لشکر نهم زرهی روستاهای علی رش، توبروق و مقام زید ابن علی را آزاد کردند. هیچ کس از گروه داعش اینجا نمانده. تلفات سنگین جانی و تسلیحاتی به آنها وارد کردیم.
یکی از فرماندهان واحدهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق گفته که روز دوشنبه نیروهایش موفق به ورود به ساختمان تلویزیون دولتی موسل شدند. این نخستین ساختمان مهم در داخل موسل است که به کنترل نیروهای عراقی در می آید. هم‌اکنون درگیری‌های شدید در بخش شرقی موسل ادامه دارد. کمی عقب‌تر هم توپخانه از نیروهای عراقی حمایت می کند.
ما واحد توپخانه هستیم و از واحدهایی که در خط مقدم هستند پشتیبانی توپخانه‌ای می‌کنیم. ما در مرزهای اداری شهر موسل به سر می‌بریم.
به نظر می‌رسد واحدهایی از شبه نظامیان شیعه هشت شعبی هم نیروهای ارتش عراق را در شرق موسل همراهی می‌کنند، از جمله این نیروها، در حالی که در حمایت از آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق شعار می دهند، وارد محور علی رش می شوند. و این هم تانکایی که بر رویشان پرچم‌هایی با نشان مذهبی شیعی نصب شده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نیروهای ارتش عراق روز سه‌شنبه در ادامه عملیات بازپسگیری موسل موفق شدند روستایی در شرق این شهر و همچنین ساختمان تلویزیون دولتی عراق را از دست نیروهای گروه حکومت اسلامی آزاد کنند. در همین حال در پی استقرار نیروهای ارتش ترکیه در منطقه مرزی میان ترکیه و عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به ترکیه نسبت به پیامدهای مداخله نظامی ترکیه در عراق هشدار داد. کیان معنوی نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در عراق.
گزارش‌ها حاکی است نیروهای ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف روز سه‌شنبه موفق شدند روستای ککجلی، منطقه المفتی در شرق و جنوب شرقی موسل و همینطور ساختمان محلی تلویزیون دولتی عراق را در این منطقه از دست گروه حکومت اسلامی یا داعش آزاد کنند. در حالی که حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت افراد داعش راه فرار ندارند و باید تسلیم و یا کشته شوند، با این حال گزارش‌ها که از مقاومت نیروهای گروه حکومت اسلامی با استفاده از موشک‌های ضد تانک و سلاح‌های سبک است. تخمین زده می‌شود حدود 4 تا 7 هزار نیروی داعش در داخل و اطراف موصل باشند. به دنبال استقرار نیروهای ترکیه در نقطه مرز مشترک با عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق ضمن هشدار نسبت به پیامدهای مداخله نظامی ترکیه در عراق گفت تجاوز ترکیه به خاک عراق میتواند به تجزیه ترکیه منجر شود. ارتش عراق به همراه پیشمرگه‌های اقلیم کردستان و شبه نظامیان شیعه از 2 هفته پیش عملیات خود را برای بازپسگیری موصل آغاز کرده است. جلیل روشندر، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مورد ساختار این نیروها میگوید
تقسیم بندی گروه ها یک گروه منطقه‌ای هست و یک گروه فرامنطقه‌ای هست. در گروه منطقه‌ای شما ارتش رسمی عراق رو دارید که اینها ممکنه سنی باشن، ممکنه شیعه هم باشن. علاوه بر اون گروه های پیشمرگه کرد هستن که در نواحی که خودشون برای امنیت حکومت کردستان لازم باشه کار میکنن. علاوه بر اون در جبهه کل حمله به موصل هم مشارکت دارن. البته یک دسته از پیشمرگه ها حسابشون جداگانه است و اونا در مناطقی است که ترکیه نفوذ داره و نیروهای ائتلافی هم به لحاظ هوایی پشتیبانی میکنن و هم به لحاظ پشت جبهه و از لحاظ آموزش های نظامی و غیره.
اما ماهیت نیروهای پیشمرگه کرد و سوی دیگر نیروهای شیعه در عملیات موصل چیست؟ جلیل روشندل:
پیشمرگا رو من به 2 دسته تقسیم میکنم. یک بخشی از پیشمرگا در مناطقی آموزش نظامی دیدن که توسط ترکیه سازماندهی شده به خاطر هممرزی اون مناطق با ترکیه و ترکیه مایل نیستش که این مناطق رو به این سادگی از دست بده. همونطور که شعبی هم به نوعی ممنوع شده از ورود به مناطقی که به تدریج تحت اشغال نیروهای ضد داعش قرار میگیره، به دلیل اینکه در گذشته سابقه ای در کشتار سنیا و انتقام گیری از سنیا داشته، حتی اگر مناطق رو تسخیر بکنه حق نداره وارد مناطق شهری و در معرض جمعیت بومی قرار بگیره.
در این میان نیروهای داعش یا حکومت اسلامی یا از امکانات لوجستیکی و پشتیبانی برخوردارند؟ جلیل روشندل میگوید
باید توجه بکنیم که ما صحبت چند صد کیلومتر مرز رو میکنیم. بعضی از این نقاط و جاده ها همچنان در دست داعشی هست، بنابراین میتونن تهیه بکنن از لحاظ لوجستیکی و همینطور در داخل شهرها از طریق مواد غذایی و غارت و ترعیب مردم عادی هنوز میتونن بسیاری چیزها رو چه در محل و چه در خارج از مرزها فراهم بکنن. علاوه بر اون سمت سوریه تا حد زیادی در اختیار داعشی هست.
سازمان ملل هشدار داد که گروه حکومت اسلامی احتمالاً از هزاران نفر از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.
در آمریکا رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری کمتر از 1 هفته دیگر آغاز میشه و این در حالیه که در آخرین هفته کارزار انتخاباتی نتیجه تازه ترین نظرخواهی از برتری اندک دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه بر هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها خبر میدهد. بر اساس این نظرسنجی آقای ترامپ کمتر از 1% از خانم کلینتون جلوتر است. گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن رو میشنویم.
در آمریکا رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهد شد و این در حالی است که در این آخرین هفته کارزار انتخاباتی نتیجه تازه‌ترین نظرخواهی از برتری اندک دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه بر هیلری کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر می‌دهد. بر اساس این نظرخواهی آقای ترامپ با حدود 46% از خانم کلینتون با 45% کمتر از 1% پیشی گرفته است. نظرخواهی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC پس از انتشار خبر بازگشایی پرونده ایمیل های خانم کلینتون از سوی پلیس فدرال آمریکا انجام گرفته است. تا کنون بیش از 1/4 رای دهندگان در رای گیری های زود هنگام در چندین ایالت شرکت کردند و شبکه های خبری می گویند که بر اساس آمارگیری بعد از رای گیری ها آرای بیشتر این افراد به سود خانم کلینتون بوده است. با این حال خبر روز برتری نسبی و اندک دونالد ترامپ بر رقیب دموکرات و اوج حمله های او علیه خانم کلینتون است. کاندیدای جمهوری خواه روز دوشنبه در میشیگان بار دیگر مدعی شد که در صورت پیروزی هیلری کلینتون آمریکا به احتمال زیاد با بحرانی در عرصه قانون اساسی دست به گریبان خواهد شد که پیامدهای زیانباری خواهد داشت و ماجرای ایمیل ها به دادگاه خواهد کشید. آقای ترامپ افسود که البته هیلری برنده نخواهد شد. کاندیدای دموکرات ها هم حمله های خود را متقابلن به نقاط ضعف شخصی رقیب جمهوری خواهش متمرکز کرده.
ولادیمیر پوتین یک افسر آموزش دیده کاگبه است و می داند که با چاپلوسی می تواند در دونالد ترامپ نفوذ کند و او را به صورت عروسک کرملین درآورد. به نظر می رسد که این شیوه کارساز بوده و آقای ترامپ با اشاراتی به پوتین گفته که دست روسیه را از اوکراین تا سوریه باز خواهد گذاشت. فکر میکنید چرا پوتین میکوشد تا دونالد ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب شود؟ آیا به این دلیل است که دونالد ترامپ سیاست جانبداری از کرملین را پیش کرده یا به خاطر روابط تجاری گسترده است که با اولیگارشی روسیه هوادار پوتین دارد؟
بامداد سه‌شنبه پول رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد در رأی‌گیری زودهنگام شرکت کرده و به سود کاندیدای حزب یعنی دونالد ترامپ رأی داده است. آقای رایان در توضیح عدم حضورش در کمپین دونالد ترامپ گفت پشتیبانی از تمام کاندیداهای حزب ضروری است. او با اشاره به جنجال‌های اخیر افزود که زندگی سیاسی کلینتون‌ها همواره آلوده به ماجراهای گوناگون بوده و روشن نیست از این پس چه ماجرایی فاش خواهد شد. و افزود آنها ورای قواعد و مقررات زندگی عمل می کنند. شبکه CNN با اشاره به اختلافهایی که از تابستان گذشته بین رئیس مجلس و کاندیدای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری به وجود آمده می گوید که به نظر می رسد این اختلافها همچنان حل ناشده باقی مانده است. در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ حتی در این آخرین روزهای پیش از رأی‌گیری چهره شناخته شده ای از شخصیت‌های حزب جمهوری خواه دیده نمی شود و این در حالی است که روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری، معاون او جوزف بایدن و سناتور سندرز رقیب پیشین خانم کلینتون در کمپین‌های جداگانه برای جلب رأی دهندگان مستقل به سود نامزد حزب دموکرات سخنرانی می کنند.
میدونید که درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما این است: 2042-02-2112-2112. تعدادی از پیام های تلفنی شنونده ها و بیننده ها رو با هم میشنویم.
میخواستم بگم هر کسی از حق استفا کنه باید شلاق بخوره. متاسفم برای این دولتمندای ما. شما کارگر رو به چشم یک جنایتکار و یک گناهکار میبینید، شلاقش میزنید. بنده خدا حقوقشون رو میخوان، از حقشون میخوان دفاع کنند.
تمام روحانیت آبروی نمونده بود برشون. این تهش هم که آبرو مونده بود، گندی که این سعید طوسی زد او یه ذرش هم برد. بل کنین دیگه، برید درباره طهارت و توالت رفتن و از این صحبت ها برین همون کار اولیتون رو در پیش بگیرید. پس کنین دیگه، از این بیشتر مردم به بدبختی و به ذلت نندازید.
خواستم بگم آقای خامنه ای دریاچه‌های ما خشکی، ولی با اشک مردم دوباره این آب یاری میشه، چون اشک مردم خوش نشده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز چهارشنبه. امروز در نقاط سرد سیر و ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی میشه. همچنین شمال غرب، سواحل دریای خزر، غرب، جنوب غرب، استانهای واقع در مرکز و دامنهای جنوبی البرز شاهد بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید خواهند بود. امروز دریای خزر هم مواجه. شمال غرب، سواحل شمالی و دامنهای البرز بین 5 تا 10 درجه کاهش دما دارند. امروز اردبیل با کمینه دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر و اهواز هم با بیشینه دمای 33 درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر کشوره.
نگاهی به سرخط خبرها در ادامه مجله صبحگاهی. در ادامه پیشروی نیروهای عراقی به سوی شرق موسل، شماری از این نیروها کنترل ساختمان تلویزیون دولتی در این شهر را در دست گرفتند. در پی استقرار تانک‌ها و واحدهای زرهی ترکیه در مرز مشترک با عراق، نخست وزیر عراق گفت کشورش به دنبال جنگ با ترکیه نیست، اما آماده هر گونه رویارویی است. کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنابر نتایج یک نظرسنجی، دونالد ترامپ اندکی از هیلاری کلینتون پیشی گرفته است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در همایش انتخاباتی روز سه‌شنبه به شدت از طرح درمانی اوباما انتقاد کرد. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها میگوید دونالد ترامپ نماد تمامی خطاهای اقتصادی است. سه نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه برای دیدار و مذاکره با همتای روس خود به مسکو رفت. مقام‌های بیمارستانی در یمن می‌گویند در پی ادامه جنگ در این کشور، شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه روندی سعودی یافته است. در پی افزایش غلظت گرد و غبار در استان خوزستان، مدارس و دانشگاه‌های این استان امروز تعطیل اعلام شدند.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو می‌شنوید در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر جدید ورزش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. آقای سلطانی فر بعد از محمد عباسی و همچنین محمود بودرزی سومین فردیه که کرسی وزارت ورزش و جوانان رو به خودش اختصاص میده. در فاصله حدود 7 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری اون مسئولیت و بهده خواهد داشت. در شرایطی ورزش کشور با چالش‌های متعددی مواجهه، از جمله مسئله انتخابات فدراسیون‌های ورزشی و حضور 9 چهره بازنشسته دولتی بر رأس فدراسیون‌ها که مطابق قوانین اونها نمیتونن به این مسئولیت ادامه بدن. ضمن اینکه برخی از فدراسیون‌ها مدت هاست موعد برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع انتخاباتی اونها فرا رسیده، اما وزارت ورزش هنوز نتونسته شرایط رو برای برگزاری انتخابات این فدراسیون ها مهیا کنه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای و دیدار مهیج ایران و آمریکا، رقابت‌هایی که در سواحل جمیرا در امارات در دبی برگزار میشه و ایران تونست این بازی رو با نتیجه 6-2 به سود خودش خاتمه بده. گل مسلم مسیگر فوق‌العاده زیبا بود، به صورت قیچی برگردون زد. بلافاصله محمد احمدزاده باز با قیچی برگردون تونست یه گل دیگه برای تیم ایران به ثمر برسونه. در نهایت ایران 6-2 برد. روسیه هم همگروه ایرانه که خب تقابل ایران روسیه آمریکا در یک گروه از رقابت‌های ورزشی جذابیت‌های فراورزشی هم داره و حساسیت این مسابقات رو دوچندان می‌کنه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، برتری آرسنال مقابل لودوگورتس بلغارستان در شرایطی که 2-0 عقب بود تونست برگرده، بازی 3-2 برد. بارسلونا مقابل منچستر سیتی ابتدا با گل لیونل مسی پیش افتاد اما در نهایت 3-1 شکست خورد. بایر مونیخ تونست 2-1 آینتوون رو ببره. و یه بازی جذاب و حساس برای هواداران فوتبال ایران، رقابت روستوف مقابل اتلتیکو مادرید بود که سردار آزمون در ورزشگاه ویسنت کالدرون موفق شد دروازه شاگردان دیگو سیمونه رو باز کنه، اما در نهایت در آخرین ثانیه های وقت اضافه آنتوان گریزمان موفق شد دومین گل اتلتیکو رو ببره و بزنه و تیم میزبان این مسابقه رو به سود خودش خاتمه داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بله اینم از خبرهایی که ورزشی. اما سر بزنیم به دنیای موسیقی. پرفروش‌ترین آثار موسیقی در آمریکا در هفته گذشته و منتخبی از 10 آلبوم برتر موضوعی هستند که بردی افشین در گزارش خودش به اونها می‌پردازه.
در جمع 10 آلبوم پرفروش این هفته در ایالات متحده 7 تا تازه واردن و به لطف نرخ فروش اولین هفته انتشارشون به این جدول راه پیدا کردند. در جای 10 جدول جدیدترین آلبوم از لئونارد کوهن وجود داره، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز برجسته و پرآوازه، هنرمندی 84 ساله و این 14 آلبوم بلند استودیایی اوست. اثری با عنوان You Want It Darker، تو تیره ترش رو میخواستی، که این اثر در آمریکا 25,000 نسخه فروش داشته و البته همزمان در هفته اول انتشارش اون سوی مرزها در زادگاه خود لئونارد کوهن در کانادا با 20,000 نسخه فروش پرفروش ترین هفته در اون کشور بوده. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. در جای دوم جدول با نرخ فروش کمی بیش از 91,000 نسخه اثری به اسم Nobody But Me یا هیچ کس به غیر از من وجود داره که این نهمین آلبوم استودیویی است از مایکل بوبله، خواننده و آهنگساز 41 ساله کانادایی، هنرمند موسیقی پاپ کلاسیک. این آلبوم از او همزمان در هفته اول انتشارش با 55,000 نسخه در بریتانیا دومین آلبوم پرفروش هفته بوده و با 15,000 نسخه فروش در کانادا سومین. اونجوری که انتظار هم می رفت پرفروشترین آلبوم هفته در آمریکا اثری است به اسم جوان، اثری که نرخ فروشی معادل 201,000 نسخه داشته. این اثری است از لیدی گاگا، پنجمین آلبوم استودیویی این هنرمند پر سر و صدای موسیقی پاپ. این اثر از او به غیر از آمریکا در کشورهای مختلفی در 4 گوشه جهان با اقبال تجاری گسترده‌ای روبرو بوده. در هفته اول انتشارش پرفروش‌ترین آلبوم خارجی در ژاپن و کره جنوبی بوده و در مجموع در نزدیک به 20 کشور جهان در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار داشته.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری از شما دعوت میکنیم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
نخست وزیر عراق از مداخله نظامی ترکیه در کشورش به شدت انتقاد کرد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد دونالد ترامپ اندکی از هیلاری کلینتون پیشی گرفته است.
نامزدهای پیشنهادی دولت 11 برای 3 وزارتخانه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند.
خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. در ادامه پیشروی نیروهای عراقی به سوی شرق موسل، شماری از این نیروها کنترل ساختمان تلویزیون دولتی در این شهر را در دست گرفتند. به گفته منابع عراقی، درگیری‌ها در اطراف این شهر از جمله روستای مزایا همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش مواضع گروه حکومت اسلامی را زیر آتش قرار دادند. از سوی دیگر، استقرار تانک‌ها و واحدهای زرهی ترکیه در مرز مشترک با عراق با انتقاد شدید بغداد روبرو شده است. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق دیروز در نطقی تلویزیونی گفت کشورش به دنبال جنگ با ترکیه نیست، اما به گفته او آماده هر گونه رویارویی است. آقای عبادی هشدار داد مداخله نظامی ترکیه در خاک عراق به تجزیه ترکیه نیز منجر خواهد شد. روز گذشته گزارش شد که ترکیه ستونی شامل چندین تانک و خودروهای زرهی در مرز جنوب شرقی این کشور با عراق مستقر کرده است. ترکیه میگوید استقرار این واحدها در مرز دو کشور در راستای حفظ آمادگی برای تحولات مهم در منطقه است.
کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ اندکی از هیلاری کلینتون پیشی گرفته است. بر اساس این نظرسنجی که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC به طور مشترک اون را انجام دادند، 46% از سوال شوندگان گفتند به دونالد ترامپ و 45% به هیلاری کلینتون رای می‌دهند. همزمان هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها دیروز در همایش انتخاباتی در ایالت فلوریدا بار دیگر از دونالد ترامپ به خاطر منتشر نکردن اسناد مالیاتیش انتقاد کرد و او را نماد تمامی خطاهای اقتصادی دانست. با این حال دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان دیروز در ایالت ویسکانسین علاوه بر ادامه حملات لفظیش علیه هیلاری کلینتون از طرح خدمات درمانی اوباما نیز به شدت انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در ایالت اوهایو با تمجید از شخصیت هیلاری کلینتون از شهروندان آمریکا خواست که به او رأی دهند.
سری می‌زنیم به ایران. نامزدهای پیشنهادی برای 3 وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان دیروز از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند.
در مورد جناب آقای سید رضا صالحی امیری، ایشون از مجلس رأی اعتماد برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفت. در مورد جناب آقای مسعود سلطانی فر، عنوان وزیر ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. در مورد آرای جناب آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، عنوان وزیر آموزش و پرورش از مجلس رأی اعتماد گرفت.
3 وزیر جدید در حالی به دولت 11 پیوستند که دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت سال آینده برگزار شود.
یک فرمانده ارشد ترکیه برای گفتگو با مقام‌های نظامی روسیه به مسکو رفته است. سفر ژنرال هولوسی هاکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، به دعوت همتای روس خود ژنرال والری گراسیموف انجام گرفته است. ارتش ترکیه در اطلاعیه‌ای بدون اشاره به جزئیات، هدف از این سفر را مذاکره درباره روابط دو جانبه و گفتگو در مورد وضعیت خاورمیانه اعلام کرده است. روابط دو کشور حدود یک سال پیش در پی سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط هواپیمای ترکیه پرتنش شد و حملات لفظی بین دو طرف بالا گرفت. با این حال چندی پیش با دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رهبران دو کشور در مسکو، روابط دو جانبه بهبود یافت. روسیه و ترکیه در جریان جنگ سوریه موازی متضاد با هم دارند.
در پی افزایش گرد و غبار در استان خوزستان، مدارس و دانشگاه‌های این استان امروز تعطیل اعلام شدند. هاشم بالدی مدیر کل مدیریت بحران خوزستان اعلام کرد با توجه به افزایش غلظت گرد و غبار و پیش بینی تداوم این پدیده، تمامی مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان روز چهارشنبه تعطیل هستند و فعالیت ادارات نیز تا ساعت 12 خواهد بود. به گفته مسئولان زیست محیطی خوزستان، روز گذشته میزان غلظت گرد و خاک در هوای اهواز به بیش از 7 برابر حد مجاز رسید و از جمله میزان ریزگردها در شهرستان شوشتر 366 میکروگرم بر متر مکعب اندازه‌گیری شد. پیش از این مسئول افتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود در فصل‌های مختلف سال مجموعاً 23 استان درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است.
حالی که عملیات آزادسازی موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی وارد دومین هفته شده است، یکی از فرماندهان نظامی عراق میگوید نیروهایش موفق شدند وارد ساختمان تلویزیون دولتی شوند. درگیری‌های نیروهای عراقی با گروه حکومت اسلامی در شرق موسل همچنان ادامه دارد و جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و واحدهای توپخانه از این نیروها پشتیبانی می‌کنند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
جنوب شرق موسل، محور علیرش. توپخانه ارتش عراق مواضع گروه حکومت اسلامی را در داخل موسل هدف می گیرد. این منطقه حدود 900 متر از مرزهای اداری موسل فاصله دارد. در آغاز دومین هفته آزادسازی موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی، لشکر نهم زرهی ارتش عراق پس از آزادسازی تعدادی روستا به این منطقه رسیده. حیدر، یکی از تکتیراندازهای ارتش عراق، به رادیو فردا می گوید
لشکر نهم زرهی روستاهای علی رش، توبروق و مقام زید ابن علی را آزاد کردند. هیچ کس از گروه داعش اینجا نمانده. تلفات سنگین جانی و تسلیحاتی به آنها وارد کردیم.
یکی از فرماندهان واحدهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق گفته که روز دوشنبه نیروهایش موفق به ورود به ساختمان تلویزیون دولتی موسل شدند. این نخستین ساختمان مهم در داخل موسل است که به کنترل نیروهای عراقی در می آید. هم‌اکنون درگیری‌های شدید در بخش شرقی موسل ادامه دارد. کمی عقب‌تر هم توپخانه از نیروهای عراقی حمایت می‌کند.
ما واحد توپخانه هستیم و از واحدهایی که در خط مقدم هستند پشتیبانی توپخانه‌ای می‌کنیم. ما در مرزهای اداری شهر موسل به سر می‌بریم.
به نظر می‌رسد واحدهایی از شبه نظامیان شیعه هشت شعبی هم نیروهای ارتش عراق را در شرق موسل همراهی می‌کنند. از جمله این نیروها، در حالی که در حمایت از آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق شعار می دهند، وارد محور علی رش می شوند. و این هم تانکایی که بر رویشان پرچمهایی با نشان مذهبی شیعی نصب شده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در آمریکا رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهد شد و این در حالیه که در آخرین هفته کارزار انتخاباتی نتیجه تازه‌ترین نظرخواهی از برتری اندک دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه، بر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها خبر می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی، آقای ترامپ کمتر از 1% از خانم کلینتون جلوتر است. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، را می‌شنوید.
در آمریکا رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهد شد و این در حالی است که در این آخرین هفته کارزار انتخاباتی نتیجه تازه‌ترین نظرخواهی از برتری اندک دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه، بر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها خبر می‌دهد. بر اساس این نظرخواهی، آقای ترامپ با حدود 46%، از خانم کلینتون با 45%، کمتر از 1% پیشی گرفته است. نظرخواهی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC پس از انتشار خبر بازگشایی پرونده ایمیل های خانم کلینتون از سوی پلیس فدرال آمریکا انجام گرفته است. تا کنون بیش از یک چهارم رای دهندگان در رای گیری های زودهنگام در چندین ایالت شرکت کردند و شبکه های خبری می گویند که بر اساس آمارگیری بعد از رای گیری ها آرای بیشتر این افراد به سود خانم کلینتون بوده است. با این حال خبر روز برتری نسبی و اندک دونالد ترامپ بر رقیب دموکرات و اوج حمله های او علیه خانم کلینتون است. کاندیدای جمهوری خواه روز دوشنبه در میشیگان بار دیگر مدعی شد که در صورت پیروزی هیلری کلینتون آمریکا به احتمال زیاد با بحرانی در عرصه قانون اساسی دست به گریبان خواهد شد که پیامدهای زیانباری خواهد داشت و ماجرای ایمیل ها به دادگاه خواهد کشید. آقای ترامپ افسود که البته هیلری برنده نخواهد شد. کاندیدای دموکرات ها هم حمله های خود را متقابلا به نقاط ضعف شخصی رقیب جمهوری خواهش متمرکز کرده.
ولادیمیر پوتین یک افسر آموزش دیده کاگب است و می داند که با چاپلوسی می تواند در دونالد ترامپ نفوذ کند و او را به صورت عروسک کرملین درآورد. به نظر می رسد که این شیوه کارساز بوده و آقای ترامپ با اشاراتی به پوتین گفته که دست روسیه را از اوکراین تا سوریه باز خواهد گذاشت. فکر میکنید چرا پوتین میکوشد تا دونالد ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب شود؟ آیا به این دلیل است که دونالد ترامپ سیاست جانبداری از کرملین را پیشه کرده یا به خاطر روابط تجاری گسترده است که با اولیگارشی روسیه هوادار پوتین دارد؟
بامداد سه‌شنبه پول رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد در رای گیری زودهنگام شرکت کرده و به سود کاندیدای حزب یعنی دونالد ترامپ رای داده است. آقای رایان در توضیح عدم حضورش در کمپین دونالد ترامپ گفت پشتیبانی از تمام کاندیداهای حزب ضروری است. او با اشاره به جنجال‌های اخیر افسود که زندگی سیاسی کلینتون‌ها همواره آلوده به ماجراهای گوناگون بوده و روشن نیست که از این پس چه ماجرایی فاش خواهد شد. و افزود آنها ورای قواعد و مقررات زندگی عمل می کنند. شبکه CNN با اشاره به اختلاف هایی که از تابستان گذشته بین رئیس مجلس و کاندیدای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری به وجود آمده می گوید که به نظر می رسد این اختلاف ها همچنان حل ناشده باقی مانده است. در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ حتی در این آخرین روزهای پیش از رای گیری چهره شناخته شده ای از شخصیت‌های حزب جمهوری خواه دیده نمی‌شود و این در حالی است که روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری، معاون او جوزف بایدن و سناتور ساندرز رقیب پیشین خانم کلینتون در کمپین‌های جداگانه برای جلب رای دهندگان مستقل به سود نامزد حزب دموکرات سخنرانی می‌کنند.
میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره پیامگیر ما اینه 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام های شما رو میشنوید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، شما که میگی در عربستان عدالت نیست، قبول، وهابیان نیست، چطور اونها میان یک شاهزاده رو اعدام میکنن ولی شما امامزاده مشتبه که این همه فسخ و فجور میکنه در اون مملکت هیچی بهش نمیگی، دستشو باز گذاشی.
آقای قالیباف میگن که دشمنان انقلاب از نامه مربوط به املاک سوء استفاده کردند. ما آخرش نفهمیدیم که این انقلاب چه انقلابی که نمیذارن آقایون به راحتی تمام ایران رو یه لپی قورتش بدن و هی دشمن دشمن می کنند.
آقای نوری همدانی، شما چرا در مورد دزدی های نگران نیستین ولی در مورد تجمع مردم در پاسارگاد بر مزار کوروش که فقط چند تا تیکه سنگه نگرانین؟
به بخش گفتگوی اقتصادی این برنامه رسیدیم. امروز با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس در تماس هستیم تا درباره چگونگی جذب سرمایه گذاری خارجی توسط ایران صحبت کنیم. آقای خاوند، دیروز در جزیره کیش همایش بین المللی سرمایه گذاری و توسعه در ایران برگزار شد که شماری از نماینده‌های بخش خصوصی درباره راه‌های زمینه‌سازی مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی صحبت کردن. سوال من اینه، آیا سرمایه گذاران خارجی اصلا علاقه دارند به ایران بیان؟
در اینکه ایران برای سرمایه گذاری خارجی کشوری است بسیار جذاب هیچ تردیدی وجود نداره. کشوری با جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفر که بخش بسیار بزرگ اونا شهرنشین هستند، از یه طبقه متوسط مصرف کننده و در نتیجه یک بازار نسبتاً بزرگ برخوردار هست، کادرهای آموزش دیده زیادی داره، از فرهنگ بسیار قدیمی در زمینه کارآفرینی و بازرگانی برخورداره، موقعیت استراتژیک مناسبی داره در محل اتصال شرق و غرب و منابع عظیم نفت و گاز در اختیار داره، طبعا میتونه بهشتی باشه برای سرمایه گذارهای خارجی. به همین دلیله که طی 2 سال گذشته حدود 180 هیئت اقتصادی خارجی به ایران اومدن.
با این حال هنوز از اون جهش واقعی در سرمایه گذاری خارجی در ایران خبری نیست. شرکت کننده ها در همایش دیروز دلیل کم بودن حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران رو چی دونستند؟
بر پایه گزارش های رسیده از کیش، یکی از بحث های اصلی همایش که امروز هم ادامه داره این است که چرا ایران با این همه جاذبه نمیتونه تبدیل بشه به یک قطب مهم سرمایه گذاری خارجی. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران برای شتاب بخشیدن به ورود سرمایه خارجی به ایران بر 6 محور تصمیم گیری تاکید کرد: کوچک شدن دولت، تک نرخی شدن ارز، مبارزه با قاچاق، شفاف سازی در اقتصاد، مبارزه با فساد نهادینه شده به گفته ایشان، و همینطور همسط شدن تعرفه‌های گمرکی با ملاک‌های تعیین شده از طرف سازمان جهانی تجارت.
موضوعی که به نظر میرسه بهش اشاره‌ای نشده کاهش تنش در روابط بین‌المللی ایرانه.
دقیقاً، و این یک مسئله اساسی است. دیدیم که هیئت‌های خارجی اروپایی بعد از برجام یکی بعد از دیگری به ایران اومدند ولی نتیجه‌ای به صورت مشخص از این دیدارها حاصل نشد. در واقع شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از سرمایه گذاری در ایران می‌ترسند، چون که از فشار دستگاه قضایی آمریکا و تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه ایران وضع کرده بیم دارند. به همین دلیل سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا نمی‌کنه مگر با کاهش تنش در روابط تهران و واشنگتن.
ممنونم از فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
این مجله را ادامه میدیم با مرور اجمالی سرخط چند خبر. در ادامه پیشروی نیروهای عراقی به سوی شرق موسل، شماری از این نیروها کنترل ساختمان تلویزیون دولتی در این شهر را در دست گرفتند. در پی استقرار تانک‌ها و واحدهای زرهی ترکیه در مرز مشترک با عراق، نخست وزیر عراق گفت کشورش به دنبال جنگ با ترکیه نیست اما آمادگی هر گونه رویارویی را دارد. کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنابر نتایج یک نظرسنجی، دونالد ترامپ اندکی از هیلاری کلینتون پیشی گرفته است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در همایش انتخاباتی روز گذشته به شدت از طرح درمانی اوباما انتقاد کرد. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها میگوید دونالد ترامپ نماد تمامی خطاهای اقتصادی است. نامزدهای پیشنهادی حسن روحانی برای 3 وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد گرفتند. رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه برای دیدار و مذاکره با همتای روس خود به مسکو رفت. مقام‌های بیمارستانی در یمن میگویند در پی ادامه جنگ در این کشور، شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه روندی صعودی یافته است. در پی افزایش غلظت گرد و غبار در استان خوزستان، مدارس و دانشگاه‌های این استان امروز تعطیل اعلام شدند.
نوبت میرسه به بخش بررسی روزنامه‌های چاپ صبح امروز چهارشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، سه وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی رأی اعتماد گرفتن. روزنامه‌ها این موضوع رو چطور ارزیابی کردن؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان به شمار میان استقبال کردند از رأی اعتماد روز گذشته مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی. روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش مجلس رو مجلس اعتدال توصیف کرده برای چنین رأی و نوشته که آقای فخرالدین دانش آشتیانی با 157 رأی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، آقای رضا صالحی امیری با 180 رأی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای مسعود سلطانی فر با 193 رأی به عنوان وزیر ورزش و جوانان منصوب شدند. روزنامه اعتماد در تیتری که خودش نوشته این بود معنای رأی ملت و نوشته که رأیی که مردم در انتخابات هفتم اسفند سال 94 به نمایندگان مجلس دادن و ترکیب مجلس رو تغییر دادن، نتیجهش این شد که حالا در مجلس دهم کسانی که در مجلس نهم رد شده بودن و رأی اعتماد نگرفته بودن تونستن رأی اعتماد بگیرن و وارد کابینه بشن. روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست که در تیتری که خودش نوشته فتنه خوانی اثر نکرد. این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از مخالفان وزرا بازم از ادبیات فتنه و فتنه‌گر استفاده کردن، اما رأی اعتماد نمایندگان نشون داد که مجلس دهم دیگه این ادبیات رو که از سال 88 وارد ادبیات سیاسی ایران شده بود به رسمیت نمیشناسه. روزنامه جوان هم حمله کرده به آقای روحانی و نوشته که آقای روحانی به مجلس آمد، منتقدان رو نفهم نامید و رفت. و روزنامه کیهان هم موضع مشابهی داره و انتقاد کرده از مواضع و سخنان آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی و بحث رأی اعتماد رو بسیار کوچکتر در صفحه‌ای که خودش مورد اشاره قرار داد.
آقای قالیباف، شهردار تهران، هم درباره املاک نجومی توضیحاتی داده. این توضیحات چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
بله، بعد از اون که 25 عضو شورای شهر نامه‌ای نوشته بودند و از آقای قالیباف خواسته بودند که به شورا بیاد و توضیح بده درباره ماجرای املاک نجومی، حالا روزنامه ایران گزارش داده که آقای قالیباف روز گذشته در صحن شورای شهر تهران حضور پیدا کرده. ایشون گفته که در قبال واگذاری‌هایی که انجام شده، تخلفی که از سوی شهرداری صورت گرفته بسیار ناچیز هست. تأکید کرده که دست کم 45 مورد تخلف وجود داشته و گفته که همه رو متوقف کردم. و درباره تخفیف هایی هم که به شکل ویژه داده شده بوده، ایشون گفته اون 19 مورد بوده که متوجه مسئولیتش متوجه خودم هست. البته روزنامه دیگری هم در این باره گزارش داره، روزنامه نوآوران، نوشته که برغم اینکه سکوت آقای قالیباف شکست، اما این توضیحات نتونست اکثریت اعضای شورای شهر تهران رو یا افکار عمومی رو قانع کنه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودید.
متشکرم.
پس از نزدیک به یک سال از حمله به سفارت عربستان در تهران، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت روز سه‌شنبه از صدور حکم برای 20 متهم در پرونده حمله به این سفارت خبر داده و به ابلاغ این احکام در آینده نزدیک اشاره کرده. حمیدرضا حسینی، سرپرست این مجتمع، روز سه‌شنبه 11 آبان ماه در گفتگو با میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، خبر صدور حکم 20 مهاجم به سفارت عربستان را اعلام کرده. شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره این خبر نظر دادن که تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. یکی از کاربران، همونطور که من نگاه میکردم نظرات رو میدم، نوشته که میگم چقدر هم به موقع احکام رو صادر کردید. همزمانی دو پرونده که به توصیه خامنه ای روند قضایی اونها متفاوت از معمول روند معمول شده، همزمان با هم بر سر زبان ها میفته. سعید توسی و حمله کنندگان به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد.
البته سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت توضیحات بیشتری در مورد این احکام نداده و گفته در روزهای آینده جزئیاتش اشاره خواهد شد. یک کاربر دیگری در وبسایت ما نوشته از قطع رابطه همیشگی با عربستان حمایت میکنم، این به نفع هر دو کشور است. البته توضیحی نداده که دلایل ایشون چی هست.
بله، کاربر دیگری هم اینطور نوشته که اینجاست که بیدادگری قوه قضاییه معلوم میشه. برای خانم محمدی یعنی خانم نرگس محمدی که هیچ کاری نکرده 15 سال بریدن، حالا ببینیم برای اینها که حیثیت ایران رو بردن چقدر میبرن.
اما کاربر دیگری که نام خودش رو ذکر نکرده در وبسایت ما نوشته نفس کار درسته، منظور صدور احکام قضایی، ولی اینها مثل حکم های مسخره ای که برای مرتضوی دادند، برای آنها هم از همان حکم ها میدهند.
کاربر دیگری هم نوشته سفارت عربستان هرچه سریعتر باید بسته میشد. جالب، تروریست های عربستانی حالا از ایرانی ها طلب کارن، کشتار توی یمن و سوریه رو فراموش کردن. البته این تعدادی از نظرات کاربران وبسایت رادیو فردا بود و بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پرفروشترین آثار موسیقی در آمریکا در هفته گذشته و منتخبی از 10 آلبوم برتر موضوعی هستند که بردی افشین در گزارش خودش به اونها میپردازه.
در جمع 10 آلبوم پرفروش این هفته در ایالات متحده 7 تا تازه واردن و به لطف نرخ فروش اولین هفته انتشارشون به این جدول راه پیدا کردند. در جای 10 جدول جدیدترین آلبوم از لئونارد کوهن وجود داره، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز برجسته و پرآوازه، هنرمندی 84 ساله و این 14th آلبوم بلند استودیایی اوست. اثری با عنوان You Wanted Darker، تو تیره ترش رو میخواستی، که این اثر در آمریکا 25,000 نسخه فروش داشته و البته همزمان در هفته اول انتشارش اون سوی مرزها در زادگاه خود لئونارد کوهن در کانادا با 20,000 نسخه فروش پرفروش ترین هفته در اون کشور بوده. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. در جای دوم جدول با نرخ فروش کمی بیش از 91,000 نسخه اثری به اسم Nobody But Me یا هیچ کس به غیر از من وجود داره، که این 9th آلبوم استودیویی است از مایکل بوبله، خواننده و آهنگساز 41 ساله کانادایی، هنرمند موسیقی پاپ کلاسیک. این آلبوم از او همزمان در هفته اول انتشارش با 55,000 نسخه در بریتانیا 2nd آلبوم پرفروش هفته بوده و با 15,000 نسخه فروش در کانادا 3rd. جوری که انتظار هم می رفت، پرفروشترین آلبوم هفته در آمریکا اثری است به اسم جوان، اثری که نرخ فروشی معادل 201,000 نسخه داشته. این اثری است از لیدی گاگا، 5th آلبوم استودیویی این هنرمند پر سر و صدای موسیقی پاپ. این اثر از او به غیر از آمریکا در کشورهای مختلفی در 4 گوشه جهان با اقبال تجاری گسترده‌ای روبرو بوده. در هفته اول انتشارش پرفروشترین آلبوم خارجی در ژاپن و کره جنوبی بوده و در مجموع در نزدیک به 20 کشور جهان در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار داشته.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
من تا سنوهای دیگر با شما خواهم.